اگه سوالی دارید بفرمایید چه می‌خواید
بگم. فردا سوالا شاید ساعت 7 همین
خواب بغل. خب هم چیز شده همه شد باریک الله جزاکم الله جزاکم الله
سوال یه استدلالی بود به مؤمنون تو قرآن
بله
گفتن
افتفاق
آیه
پای عکس بگیری. خب بله بفرمو
آیه
اول من خدا یه اشکال کردم گفتم
سیاق دوباره اصلا سیاق آیات
رو وقتی نگاه کنید باشه آخرش میاد به یه جایی که حرمت
اینجا به انظورم بیام حافظون بکنم. پس یه اوزم کنم
در چی فرمود؟
در باره لغم در باره لغم میگه سیاقش حرمت میکنه یعنی دلاله در وجود میکنه. این یک دومی که مؤمنون تو قرآن به معنی مؤمن خاص نیست، به معنی مسلمه. این تو کل قرآن نگاه میکنه موقع با این بسا اشکال بکنم استفاده بکنم.
اولا مؤمنین در قرآن به معنی مسلمین نیست، این موارد نقض داره، هم کنار هم آورده شده مثل اونجا که میگه حتی انکار میکنه که مسلم بودن، غیر از میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یعنی اصلا دقیقا قرآن بین مؤمن و مسلم رو فرق گذاشته. در روایات مؤمن بیشتر به شیعه ناظر هست ولی در قرآن این دو رو از هم جدا کرده اجرایی، مؤمن رو از مسلم، مؤمن رو یه درجه برتر از اسلام میدونه که ایمان در دلها جای گرفته باشه. قالت الاعراب و آمنا فورا تفسیر میکنه، آمنا یعنی که قل لم تؤمنوا، بهشون بگو تو ما ایمان نیاوردی. ایمان چیه؟ ایمان اینه که تو در قلب های شما قرار بگیره. ولا ما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اون مرحله ای است که فقط تو زبان نیست بلکه در دل قرار گرفته، در جوارح ظهور پیدا میکنه. ولی لذا میگن ارکان ایمان سه تاست، یکی زبان است و جوارح است و بله بعد قلب هست، الاقرار باللسان و العمل بالارکان و الاعتقاد یا بالجنان، بالجنان یعنی بالقلب. بنابراین قرآن سوا میکنه، بعد بهشون میگه بگید ولیکن قولو اسلم، شما بگید اسلام آوردیم. اسلام فرق میکنه، اسلام با همون شهادتین حاصل میشود و الاخ. این یک نگاه. نکته دیگه این که در قرآن مؤمنان درجه بندی شده، برخی از مؤمنان رو ستوده به خاطر همین اموری که در بسیاری از مسلمانان دیده نمیشه و حتی گاهی درجات ایمان رو اینجوری مشخص میکنه، میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا الی آخر، یعنی بین این که میگه ایمان آوردید همه این مرحله یه مرحله است، باید برتر از این هم حتی اعتقاداتتون هم فرق میکنه، گاهی میگه بهترش کنید. این یک شاره. در سوره مؤمنون و در بعضی از جاها میاد مؤمنان را تعریف میکنه و تمجید میکنه به اموری که در برخی از اوحدی از مؤمنان دیده میشود، مثل همون که خشوع در نماز عرض کردیم، ظاهرش این است در تمام نمازشون این چنین باشد. و یا مثلا همون حالا دوری از لغو یکی از اموری است که اتفاقا در مؤمنان واقعی دیده میشه، که یک بار مثالش رو شاید عرض کردم، مرحوم سید مرتضی و سید رضی در یک موردی که مقاستن اون اموالشون رو تقسیم کنن رسیدن آخرش رسید به قرآن، اون قاضی تقسیم کننده یا اون فقیه تقسیم کننده اموال بهشون گفت خب چجور تقسیمش کنیم، اومد یک راه مصالحه گذاشت، گفت این قرآن کسی برداره که تا حالا گناهی نکرده. هر دو به هم نگاه کردن، ما با بنا اصلا یادمون نمیاد گناهی کرده باشه. و خب پس اینو کسی برداره که تا حالا مستحبی رو ترک نکرده باشه، بازم همینطور هر دو. و اینو کسی برداره که مکروهی رو انجام نداده باشه، باز هر دو. تا اینکه رسید به اینجا و اینو کسی برداره که اصلا مباحی انجام نداده. سید رضی رفت کنار، ولی سید مرتضی فقیه دیگه، علم فقهش رو خونده بالاخره. اون گفت که من تقریبا مباح انجام ندادم. چطور ممکنه؟ گفت برای اینکه هر کاری که شما فکر میکنید مباح، من به نیت این انجام دادم که توانی پیدا کنم برای انجام عمل واجب یا مستحب. بنابراین اون هم یا واجب میشه یا مستحب. ولذا در مورد لغو هم همین رو میگن. مرحوم شهید مطهری دیگران هم دارن که اصلا لغو نمیشود که در زندگی انسان نشه به اون معنایی که گفتیم، معنای وسیعش، نه به معنای حرام و اینها. ولی بله میشه، من این اضافه مون میشود که انسان تمام امور مباح رو، حتی بازی ها رو، تفریحات رو، به غرض سالم و به غرض خدایی انجام بده که در اون صورت میشه مستحب. این هست. از ادله هم نه، حتی اگه بررسی کنید چه سیاق آیات رو اینها را میبینید که چند جا از شبت که داره تعریف میکنه اون اموری را بیان میکنه برای مؤمنان که انجامشون لزوماً واجب یا ترکشون حرام نیست. در مورد لغو همین اتفاق افتاده. لغو چیزی اضافه از لحو نیست، بلکه بهتره بگیم لغو اخص از لحوه. در معنا لغو اخص از لحوه. برخی خواستن میگن لغو در اون در گفتار و اینهاست، ولی لحو اهمه. برخی خواستن بگن بین لعب و لعب و لغو با لحو همین نسبت است که عرض کردم، یعنی حالت لحو از همشون اهمه ولی لعب با لغو خاص است. ولی اون روز عرض کردم که هر کدوم باشه ادله‌ای بر حرمت مطلق لغو، مطلق لعب نداریم، مگر اینکه اون مورد لعب خاص یا عرض شود مثل لعب به قمار و اینها که در روایات داشتیم، یا لغو خاص که مثل لحو دیگه گفتیم اون خصوص ها موارد خاص دلیل بر حرمتش پیدا میشه، اونم عرضی هست، حرمتش عرضیه نه ذاتی. معلوم شد؟ اما فکری به ما گفت که شما که مکاسب محرمه نمیگید، که شما دارید بحث بازی‌های رایانه‌ای رو، عناصر بازی‌های رایانه‌ای رو دارید بررسی می‌کنید. بنابراین نباید محدود بشید به عناوین که سرگرمی رو حرام می‌کنن. باید به اون قسمت ایجابیش هم توجه کنید، چون شما می‌خواهید نگاه اسلام و دین رو به سرگرمی بیان کنید. نمیخواید که فقط حرام بودنش رو بیایید بررسی کنید تا برید فقط سراغ محرماتش. این فکر درسته و ما اون هفته اشاره کردم و این هفته عمل میکنیم، و اون این که لازم هست سرگرمی رو از دیدگاه منابع دینی اون اصلا بررسی کنیم. کنه ما در دو فاز بررسی کردیم. فاز اول این بود که سرگرمی رو از دیدگاه عناوین حرام بررسی کنیم. رسیدیم به این که سرگرمی مطلقا حرام نیست، ذاتاً حرمتی ندارد، و حتی عناوینی هم که گاهی به عنوان حرام ذکر می شود اونها هم همینطور، یعنی مطلق حرام نیستن، ذاتاً حرمتی ندارن، عرضاً و در شرایط خاصی حرام می شود. بله سرگرمی هم همون حکم رو پیدا می کنه. اما این سوال هنوز باقی مانده که آقا سرگرمی ها از نگاه اسلام بالاخره آیا امریز مطلوب نامطلوب، بالاخره کدامش هست؟ قبول کردیم که حرام نیست ذاتاً، ولی سوال این هست که آیا کراهت داره نداره، آیا استحباب داره نداره. این هست که باید به این مقوله بپردازیم. این مقوله رو اگر بتونید یه جستجوی کنید ببینید در زمینه سرگرمی در منابع دینی مقالاتی پیدا میکنید یا نه. اگر پیدا نکردید، بحثایی که میخواییم ارائه بدیم و قبلا هم بعضا ارائه دادیم، اینها لااقل بعضی از قسمتهاش، بیشتر قسمتهاش قابلیت مقاله علمی تربیتی رو داره و اون همینه که سرگرمی از دیدگاه منابع دینی یا از منظر اسلام ببینیم چه حکمی داره. سرگرمی، نه بازی فقط، نه بازی رایانه‌ای فقط، نه، کلن مطلق سرگرمی رو داریم مطرح میکنیم. اون موقع میتونید بگید یه بخشی اون بررسی عناوین بازدارنده بود که این تا به اینجا گذشت و فاز دوم در واقع بررسی دیدگاه اسلام نسبت به مطلق سرگرمی از نگاه اینکه آیا میتونه مستحب باشه یا نه، مباح یا نه مکروه. من برای این منظور، برای کسانی که میخوان مطالعه کنن، کتابی را که آقای شرف‌الدین سید حسین شرف‌الدین ایشان نوشته معرفی میکنم. بد نیست اینها، هرچند خب با یک نگاه فقهی نوشته نشده، ولی خب با نگاه به منابع دینی نوشته شده. در یه بخشی ضمن این کن عناوین را که گفتیم، لهو و لعب و لغو و حتی باطل و عبث و اینها را ایشون بررسی میکنه و ما دیگه لازم ندیدیم، چون اینا همشون تو یه سنخم واردش بشیم وقت گرفته بشه، اونا را بحث میکنه. در صفحات 364 به بعد، از صفحه 364 وارد همین بحث میشه که سرگرمی و تفریح رو در آیات و روایات بررسی میکنه. اگر هم خواستید در کتاب‌های، در نوشته‌های عربی یک نگاهی بکنید، در عربی امروز سرگرمی تقریبا معادلش ترفیحه، ظاهراً از ماده رفاه میاد دیگه، ترفیح. اون روز به فکرم نرسید، نه تفریح. ما بیشتر واژه تفریح رو به کار می‌بریم به معنای شاد کردن. اونها بیشتر امروزه از ماده رفعه و رفاه استفاده می‌کنند، ترفیح. گاهی واژه هوایه، با همون هوا و هوس رو چیز کنید، هوایه تعبیر می‌کنند به سرگرمی. گاهی واژه تسلیه، آرامش، آرام بخش و اینها. گاهی واژه استجمام به کار میبرن. اینا رو داشته باشید، بعد برید ببینید که در بعضی از جاها ازشون تو عربی هم چیزی میبینید. انحراف هم گاهی به عنوان چیز گفته شده، مزاح یا اینها هم گفته شده، لعبه به عنوان بازیچه و اینها ورده شده، ریاوه هم یک نوعی از سرگرمی هاست دیگه، ورزش، چون ریاوه که همون ورزش رو میگن دیگه. جان اصلا دارم دیگه، اونا اصلا ترفی هم دارن، اونها یک حتی وزارت سرگرمی رو دارند. چی و ترفیح؟ ترفیح جزه بعد چیزی هم نیست. آدم وقتی نگاه کنه، خب بعضا همش که وزارت ارشاد رو که ندارن، که اونها باید یه چیزی تو همین مایه ها قرار بدن دیگه، یعنی یه چیزی که اون امور در واقع تربیتی بگیم یا امور تفریحاتی افراد رو هم داشته باشه. بالاخره ما کار آره کار. حالا اینم یه نکته، چرا کار هستون رفاه اجتماعی باید از این وزارت کار و رفاه، رفاهش به چه قسمت هایی میپردازه؟ باید دید که بشین آره دیگه. بله، نه حمل و نقل که تو راه و ترابری و اینجور چیز هاست، ولی این که حالا بله بالاخره وزارت کار، خب بحث کارش مطرحه، بحث حالا رفاهش منظور چی هست اینم بد نیست آدم یه سری به وزارت رفاه بزنه ببینه تو همون سایتش ببینه که منظورشون از رفاه به چه قسمت هایی قرار گرفته. چون الان واقع شما بگید یک وزارت خونه ای که ما بتونیم بگیم آقا امور سرگرمی ها باید مربوط به اونا بشه نداریم. خب همین ورزش ما توش میتونه بله بیشتر به اون بیشتر میخوره تا به جوانان و ورزش باشه، چون جوانان و ورزش باز همه سرگرمی ها ورزش نیستن. قرار حتی مثلا سرگرمی هایی که مثل از تئاتر دیدن ها و نمیدونم اینا رو میگیره تا آخر دیگه، یه بخشش تو فرهنگ و ارشاد قرار میگیره. بگذاریم اینا واجه هایی هست که تقریبا میتونید بررسیش کنید ببینید. یا مثلا فکر کنم amusement چیز باشه، ها چیز باشه، معادل انگلیسیش باشه، اسپلش رو می‌نویسم شما ببینید amusement. غیر از گیم و غیر از اینجور چیزها اینم بیشتر اتفاقا بکارن این واژه، بیشتر از اون واژه های گیم و اینها برای سرگرمی به کار برده میشه. بازه amusement سریع یه نگاهی بکنید بعدا ببینید که به چه معناست. من به نظرم میاد به معنی همون سرگرمی ترجمه بشه بیشتر. amusement اصلش در واقع تلفظش اینه، چی؟ ها سرگرمی، همون انحراف تو عربی هم هست دیگه. انحراف یکی از بعد نیست حالا یادم اومد یه گفتم اصلا انحراف یکی از واژه هایی هست که تو سرگرمی به کار میبرم دیگه بالاخره. انحراف لزومن به مره بار منفی است، درسته انحراف به چپ که شما گاهی دارید، یعنی تو اون مسیر اصلی زندگی تیگه میرید نه گاهی باید یه انحراف داشته باشید.
خب
نه 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 حالا به هر حال اینو از شبت که
قماربازی نیست
نه همه جا که قماربازی و شرطبندی و اینها به یه حدشون یعنی لاقل مضمون نیست. قماربازی این که میرند و سرمایهشون به صورت مسیر افراطی بله یادم هست یه سالی خواستن توی ترکیه دیدن قماربازی ها و قمارخونه ها و اینها خیلی آفات داره، چقدر خونه هایی که بدبخت میشن و اینها. زمان شاه هم اینجا بود گاهی آمارهای بدی میدادن که افراد خونش و زندگیش اینا رو میباخت. هیچی که نمونه های گاهی تو قصه هایی که اون موقع ها میگفتن اون طرف تو زندگیش یعنی خانه و آنچه که در خانه است و همسرش همه رو باخته. بله عرض میکنم که اینو خب آفاتی بود. بعد توی ترکیه اومدن تصمیم گرفتن تعطیل کنن، تصویب شد تو مجلس ولی رئیس جمهورشون وتو کرد، چون حق داره ظاهرا وتو کنه، وتو کرد گفت به این خاطر که اون موقع خب تقریبا 25 سال پیش بود، اون موقع ها ترکیه تازه داشت در واقع اون صنعت توریستش تقویت می شد و داشت جا می گرفت. اونایی که 30-40 سال پیش رفتن ترکیه و الان برن خیلی متفاوته، خیلی فرق کرده از جهت صنعت توریستش و کنار دریاهاش و اینها خیلی فرق کرده. رسیدن و از این طریق هم واقعا تونستن خیلی توریستشون رو تقویت کنن. بعد ایشون وتو کرد گفت به خاطر اینکه ضربه به توریست ما میزنه، کم نبودن افرادی که میرفتن، یکی از تفریحاتشون قمارخونه ها و یکی از تفریحاتشون کارخونه ها بود تو ترکیه، به حساب اون مراکز فساد میگن کارخانه به زبان خودشون. بعد آره اونجا در واقع اونا رو هم باز نگه داشتن، گفتن اینا برای اینکه توریست جذب میکنه و و حالی که مثلا اونا خیلی قبیح میدونن این رو، خود اونجاشون مسلمان زیاد داره دیگه ترکیه. بحث این که حالا ما اسمشو گفتیم اسم کارخانه، اگه توشی یکی بگی کارخانه کجاست، روش قرمز میشه، انقدر ناراحت میشن از این قضیه که اصلا خجالت میکشن که توی شهرشون توی کشورشون یه همچین جایی هست. بله بگذاریم. بنابراین بحث رو میبریم روی اون قسمت ایجابیش. من عرض میکنم ما در دو قسمت بحث میکنیم، بلکه در سه قسمت به این معنا. یک قسمت که امروز بهش میپردازم بیانهایی که از آنها جواز و بلکه رجحان سرگرمی استفاده میشه از آیات و روایات. بیشترم نظرمون به روایات، کمتر به آیات توجه داریم، چون در آیات کلیگویی زیاد شده. و فردا انشاءالله اگه خدا بخواد نقطه مقابلش رو بررسی میکنم، یعنی از آیات و روایاتی که نقطه مقابل اینها، بعد ما باید جمع کنیم دیگه، مرحله سوم جمع میکنیم بین این دوتا که ببینیم نتیجه چی میشه. شما میتونید همون واژه‌هایی رو که من گفتم جستجو بکنید در روایاتمون اگه بخواید، واژه‌هایی مثل اسباب تفریح رو، نه واژه‌ها، اسباب تفریح رو میتونید واژه یابی کنید، مثل نشاط، مثل فرح، تفریح، خنده، همون ذکر و اینها، و مداعبه، مفاکهه، اینجور الفاظ رو میتونید در روایات بررسی کنید و تا بتونید به نظر اسلام در مورد سرگرمی برسید. چون واقعیش اینه که معادل سرگرمی رو به روشنی ما توی روایاتمون به این معنا که امروز هست نتونستیم پیدا کنیم. من نتونستم به یه عنوانی برسم بگم ببینید زمان ائمه به این سرگرمی ما این میگفتن، پیدا نکردیم. ولی خب نمونه ها و مصادیقش رو میتونیم پیدا کنیم. نمونه هاش همین هایی بود که مثال زدم و اینها. حالا غیر از اون لهو و لعب و لغو و اینها، غیر از اونها حتی لهو، چون ما الان امروز خواهم گفت حتی به لهو هم دستور داده شده به اندازش، لهو و لغو و امثال اینها، مزاح و مزاح هم از مصادیق همین هاست، سرگرمی هاست دیگه. واژه روشنی که اون موقع هم مثل امروزه بگم سرگرمی ها نداشتیم. خلاصه از برخی از آیات قرآن استفاده میشه که اسباب سرگرمی مثل شادی و این حرفا نهی نشده، بلکه امر مطلوبی هست، از اونجایی که خداوند هم تو این دنیا هم در آخرت مؤمنان رو شاد میکنه. میشه گفت که شاد کردن، حالا وقتی اصل شاد کردن جایز باشه و حتی مستحب باشه، اسبابش هم همین میشود، مگر اینکه اسباب حرام باشه. مثلا وقتی آیه قرآن میگه قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، این که میگه فلیفرحوا، میگه به فضل الهی و رحمت الهی شاد باشید، این نشون میده شاد شدن خودش ایرادی نداره، چه اشکالی داره کسی شادی کنه، این نشون میده اصل شاد شدن هیچ ایرادی نداره. بله اسبابش خواهیم گفت که بالاخره، و گفتیم اسبابش اگه حرام باشه چی، ولی خودش وقتی خوب باشه اسبابش هم خوب میشه، چون اسباب تابع حکم مسببن دیگه. این تو از آیات عرض کردم نمیشود، ولی خب یه همچین جاهایی که میشه پیدا کرد که اصل فرح و شادی در روایاتمون چیز در آیاتمون بد دیده نشده، یا از حکم و افکایی که در حتی در بعضی از چیزا داریم در مورد خداوند گفته شده، خب این هم نشون میده که در واقع خداوند خودش هم بحث شادمانی رو داره نسبت به بندگانش، نه نکرد. حالا از این عبور میکنم، من این رو روش نمیخوام الان وقت بذارم روش، چون از حکم و افکای در اینجا لزوما به معنای این نیست که خوب باشه یا بد باشه. بله 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 همین هم هست، بیشتر اون هست. فقط خواستم بگم از این در میاد حرمتی نداره، اگر حرمت داشت نمیگفت خداوند این کار رو کرده. اون موقع شما همین هم که بگم کنده رو بگیم خب قرآن داره که و من یادل الله فلا هادیله، اونم باز جواب داره. و الا چیزی که حرام باشه رو به خداوند نسبت داده نمیشه. اون و من یادل الله اون هست بحث تحکیلی میشه که در اثر کارهای خودش در واقع اضلال صورت میگیره. و الا خداوند مضل نیست، خداوند مهدی هست.
خب
جنسش که جنسش رو ما کار نداریم، علتش این هست که اون چه که در واقع شما خودتونم اشاره کردی، حالا اون چه که مورد نظر هست خود شادی رو داریم میگیم قبیح نیست بلکه خوبه. اما اسباب شادی، اگر اسباب شادی از یک سری مفاسدی داشته باشه که اون مفاسدش بیشتر از این شادیه باشه، مثل همون مثالی که زدی تو شراب خوری، نه اینکه جنس شادیش با شادی دیگه فرق نمیکنه، اون که جای خودش فرق میکنه. نه نه ماهیتاً نه نه، منظور از جنس به همه معنا که یعنی از ذات شدت و ضعفشون، از ذات شدت و ضعفشون با هم دیگه فرق میکنن. این یکی اینقدر شه بسا شادیای چیزی داشته باشه آمیخته با جنس شادی، این آمیخته از این شادیش آمیخته با مفاسده. شما یه مزاحی میکنید با هم دیگه میخندید، مزاح راست نه دروغ، با هم میخندید، اینم یک نوع جنسه که هیچ آمیختگی حرام نداره. آمیخته شدن با حرام نه فقط سببش حرام بود، نه فقط سببش در مورد همون مثالی که شما زدید اسکار سببش حرام بود، خود شادیش هم آمیختگی داره با ناخالصی ها، با فسادهای آمیختگی داره. اون شادی که بر اثر شرب خمر به دست میاره میزنه، یه مقدار افراطی است، او را ذهنش هم داغون میکنه، یعنی یه چند لحظه عقلش هم میگیره ازش، ولی از کارهای خلافی انجام میده هست که بعد پشیمون هم میشه.
این شادی
نگاه عرفی میگه همه شادی کلن. ببینید ما که واژه فرح به معنای خودش هست، میگه آقا هر نوع شادی دیگه تو خودش اطلاقش هست دیگه، منتها پس وارد اسبابش نمیشیم. ما مطلق شادی به ما هوه هوه نه تنها نیست، منفور نیست، نه تنها مرجوح نیست، بلکه گاهی از آیات و روایات داریم که دستور داده شده اصلا، میگه به مقداری شاد هم باش، گاهی دستور داده شده حتی ابراز هم بکن شادیت رو. اونی که موجب حرمت است یا اسبابشه یا افراط در شادیه، اونا هست که تو روایات میبینیم. ولی جنس شادی هم عرفان هم اقلا معنا نداره بگی جنس شادی فرق میکنه. یعنی چی جنس شادی فرق میکنه؟ جنس خندیدن فرق میکنه، جنس گریه کردن یعنی چی؟
من شادی که مثلا از کسی این مسئله
میفهمم این رو، اینه که میفهمیم وقتی میگیم جنس، نه جنسش یه دیست، اونم شادیه، به نگاه به سببش داری میکنید سوا میکنید. مثل اینکه بگی سیری که شما از شیرینی به دست میاری با سیری که با نون به دست میاری فرق میکنه. بله فرق میکنه، این سیری کازه به اون سیری واقعی مثلا ها، ولی سیریه. اون سیری شما چی میگید؟ میگید یعنی من الان احساس گرسنگی ندارم. در شادی هم همینه، نگاه عرفی است که اینا همشون بله، وقتی که عقل میاد همه قیود را یک جا میبینه، همه رو داخل در موضوع میبینه، میگه نه من شادی رو به تنهایی نگاه نمیکنم. عقل که میاد میگه اسبابشو مسبباتشو آثار همه رو با هم نگاه میکنم حکم میدم. ولی ما اینو فعلا این اصل شادی رو میخوایم بررسی کنیم، میگیم اصل شادی پس قبیح نیست. خب وقتی خودش قبیح بلکه حتی مطلوب، اسبابش هم قاعدتا باید چون تابعه هست مطلوب باشه، مگه اینکه دلیل خاص داشته باشه. چرا؟ چون مگه میشه به یکی به شادی دستور بدن بعد بگن به سببش دستور ندن؟ مقدمه واجبه دیگه، مثل مقدمه واجب، مثل مقدمه واجب. مقدمه چیزی عقل میگه بدون اون نمیشه، به شما بگن آقا از اینجا تا اونجا رفتن، ها توی تهران بودن، توی مکه بودن، مستحب به بعد بگن اما راه رفتن اصلا من چی نمیگم، راه رفتن اصلا حکمی نمیدم راجبش. میگه تابع اونه دیگه، من اگر مستحب است اونجا باشم یعنی مسیر من دارم راه میرم برای اون عمل هست، برای اون نیت هست، باید تابع همون باشه. بله حالا بحث نمیخوام بحث مقدمه واجب رو بگم ها، امکان داره کسی بگه نه آقا حکمی ترشحی هم ندارد، چون در مورد وجوب مقدمه واجب شما میگید دیگه وجوب غیری یک وجوب ترشحیه، ولی به هر حال یعنی وجوب عقلی در واقع عقل داره میگه اگه میخوایم به اونجا برسی باید این مسیر رو بریم، از همون مسیر داریم ما میگیم، ما با همون نگاه داریم نگاه میکنیم به شادی ها، میگیم اگه اصل شادی رو گفتید جایزه یا بلکه مطلوب هست، اون چیزی که اینو ایجاد میکنه فعل منه، خود شادی که فعل من نیست، که شادی که فعل من نیست، شادی رو ابراز کردنش فوقش خیلی باشه فعل منه، ولی شادی یک عملیست که یک حالتیست که ناخودآگاه در انسان ایجاد میشه، اسبابش دست منه و ابرازش، اونم ابرازش تازه در به یه حدش دست من هست، بنابراین اگر چنانچه دستور داده میشه به شادی در واقع به سببش داره دستور داده میشه، شادی بکن مگه میشه انسان بیهوده پاشه و شادی بکنه، منظورش یعنی که اون چیزا رو زمینه هاشو فراهم کن برای خوده. در روایات اما در روایات حالا در آیه هم باز چی؟ آره حالا اون چون مال بچه هست ما نمیتونیم ازش به جایی برسونیمشون، یعنی اون اگه نگیم بار لزومن مثبت ازش در نمیاد، اصلا
چرا؟ یه تغییر میشه اما میکنی چون که تغییرش بزرگتر از خودش بودن و از وضعیه اون من نکرد
بذارم
گفت
نه شما نباید بازیم همچه تردیم رو بردیار آیه یه اتونه قادو یا آقادو مالی که به سرمت ها بگیم این خوبم هست، این آیه آیه خوبیه اینجا که همین میگه نلعب از اون قسمتش هم میشه به این منطقه، باید یه مقدماتی داره کلن، اونم قبلا نمیدونم گفتم یا نه عرض کنم، یک مقدمه داره و اون این که آنچه که در قرآن مربوط به پیامبران پیشین گفته میشود اگر قرآن اون رو نهی نکرده، نقل کرده ولی نهی نکرده، نقل کرده ولی مذمت نکرده، این نشانه جواب و در بعضی از جاها هم به تناسبش نشانه رجحان است. در این مثالی که آیش رو آیه شاهدی هم خوندن به کاش آدرسش هم می‌فرمودید که فرزندان یعقوب به حضرت یعقوب صریحا گفتن که ما بریم و بازی میکنیم، اینم چیزم یوسف رو هم رها کن بیاد با ما بازی کنه، اینجا پیامبر خدا تقریر کرد کار اونها رو، نگفت که این کاری که شما انجام بدید لعب و این حرفا برای شما برازنده نیست، از این در میاد که حتی کار ناشایستی نبوده بلکه کار مباح یا اقل مباح بوده، لا اقل مباح بوده. این خوبه، این آیه خوبی بود، دست شما هم درد نکنه استفاده بردید، این خوبه با این مقدمه که عرض کردم. یک چیز دیگه ای هست که باز فقها ها دارن دین رو میگن، اساسا اصل بر این است که آنچه که در بین شرایع سابق بوده، خود شیخ همسادی میگه اصلا شک درش نیست، اگر شک کنیم که در زمان اسلام هست یا نه، اگه بیانی نداشته باشیم اختصاب میکنیم، اختصاب شرایع سابقه رو شیخ همسادی رو تعبیر میکنه، میگه این در اشکالی نیست درش که جایزه، استصحاب میکنیم تا زمانی که دلیلی بر نسخش یا دلیلی بر نهی ازش نشده باشه شک داشته باشید استصحاب میکنید. بنابراین اگر شما ثابت کردید که در بین انبیا بوده و اینها، نمیتونید بگید نه نسخ شده، کلش نسخ شده است. کلش نسخ نشده، نه. اشکال و جوابم در واقع به همین صورت کرده شم شیخ عبدالله داره، هم دیگران دارند اینو در بحث استصحاب شرایط سابقه دارند.
صحبت میگن که تنابین احساس ابراهیم جهانی داره و دیر همزادی و مسیحیت مخصوص به نشتای بلوزا استصحاب.
این حرف درست نیست، این حرف درست نیست، این حرف یهودی ها صرفه. یهودی ها میگفتن حضرت موسی فقط مال ماست، حتی الان هم تبلیغ نمی کنن یهودیت رو، و حال اینکه ما اینها رو پیامبران اولوالعزم می دونستیم و می دانیم که انبیای دیگر از اینا دستور می گرفتن، نه فقط حضرت ابراهیم، نه حضرت عیسی، اینا پیامبران اولوالعزم هن دیگه. اولوالعزم بودن معناش همینه، اصلا فرق اولوالعزم با غیر اولوالعزم اینه، اولوالعزم در واقع دیگران و اون زمان تا پیامبر بعدی، پیامبر اولوالعزم بعدی باید به در واقع شریعتی را که او آورده بود ترویج میکردن، اون رو تبلیغ میکردن، ولی دو بعد از حضرت موسی این همه شاگردان اون چه در واقع آنچه که در آیات ما هم هست که همراه با حضرت موسی بود و اینها، اینا بعد از خودش، بعد از حضرت موسی هم تبلیغات رو ادامه دادند. اینها یهودی آمدن نگاهشون بسته، گفتن نه بنی اسرائیل خصوصیتی داشت، این اصلا یهود و حضرت موسی دین یهود مال بنی اسرائیله، ولی زو اصلا برای کسی دیگه نیست. این حرف اونها بود، اینجوری نیست، این برخلاف اعتقادات ما. های خب یلعب و یلعب چی؟
و اینا لفو لحافظ.
خب معنا نداره،
تحصیل و معنا قدم یلعب و یلعب.
خب این بنابراین نه اشکال پیدا میکنه، این همون بود که تو ذهن بنده تا ایشون آیه رو خوند گفتم این تو ذهنم قبلا نه ارسل هم معنا میگه با ما بفرست، خب چیکار کنه؟ میگه خب ما اونجا که مشغول کار هستیم و اینها، اونم برای خودش بازی میکنه دیگه. بخونید ادا اون نستبق ها، اون خوبه که بگید مسابقه، مسابقه رو بعد میان به حضرت یعقوب تعریف میکنن، میگن ما این کار کردیم، شروع کردیم مسابقه دادن. این حرفا مسابقه دادن اشکال نداره، جز مورد خاصه، لعب سرگرمی به نحو مطلق نیست. مسابقه ما هم خب گفتیم از موارد استثناء هست دیگه، اما این که اگه بود نلعب قشنگ بود، آیه نصف شد آیه نلعب هم دارید خوبه. اگه نه اینم اگه قرائتی داشته باشیم نلعب، قابلیت این رو داره که استناد بشه بشه، اینم باز یه قاعده اصولی یادتون باشه. آیا به قرائت‌های دیگر قرآنی قابل استنادن؟ میشه استناد کرد؟ آیا به قرائت‌های دیگر قرآنی میشه استناد؟ جواب بله، چون همه‌شون متواتره، چون فرض اینه که همه اونها هم فرضی نداره، یعنی اون قرائت نقل شده و لذا رد نشده، چیز اصحاب ردش نکردن، چه بسا اون هم درست باشه. از این جهت مثل یک روایات بهش عمل میکنن، اختلاف روایات و قرائات چیز در مورد قرآن استناد به اختلاف قرائاتش میشود، در دو جهت به درد میخوره. یکی در شناخت معنای الفاظ، چون ابن مسعود رویت این بوده که گاهی نقل به معنا میکرده، بعضی از کلمات قرآنی رو این کارش درست نبوده، منتها گاهی چیز کلمات قرآنی رو به جاش معنای اون رو میذاشته، میدیده که متوجه نمیشن معناش رو میگفته، و یکی پس در شناخت معنا. ولی در گاهی میبینید چیز تو تفاسیر اینها معنا رو که میگن معیدش اینه که اینجوری هم قرائت شده، یکیش اینجا، یکیش بحث از طبعه که حکم همون استنباط حکمیش هست که این اختلافیه، که آیا می شود از قرائات و اینها استفاده کرد اختلاف قرائات ها. این بسته به این است که آیا همه قرائات های 7 گانه با روایت های 14 گانه آیا این قرائات ها متواترند یا نه، اگر متواتر باشند بله، اما اگه خبر واحد باشند اون باید رجالش رو نگاه کنن تا اینکه برسن. اغلب میگن اغلب
به زن عمل
میشه توی قرارداد به زن. خب عرض میکنم که اگر چنانچه به زن میباشه، اصلا یکی از دلایلی که رفتم سراغ این حبس، چون یکیش همین هست که بیشتر در واقع پذیرفته شده و بیشتر نقل شده دیگه، بیشتر قبول شده. و الا شما روایت از تعمیر مؤمنین رو شما میبینید توی چیزها در تفاصیل اینها گاهی ذکری ازش میکنن یا در کتابهای اختلاف قرائت، اما اصلا نمیدونن چه کسایی این رو نقل کردن. اونایی که میگن نه اینا به حد متواتر نقل شده، حد متواترش هم اینکه اون موقع که قرآن نوشته شد این نسخه هم نوشته شد. یعنی چی؟ یعنی گاهی هر دو نسخه با هم نوشته شده. میبینید گاهی فرات رو مینویسن زیرش سینم میذارن، یعنی آقا به سینم بخونی اشکال نداره. اختلاف قرائت ها به این صورت بود که گاهی طرف کلمه رو مینوشته کنارش این کلمه رو هم میآورده، یعنی میفهمیده که اینجوری هم میتونی بخونی. این میشه موقع متواتر. اگر ما کتب و مصحف هایی که از زمان قبل بوده اونها رو نگاه بکنیم، چنانچه اینجوری دوتا نقل شده باشه، این میشه از متواتر دیگه، تعداد زیادی نقلش میکنن. در اصل این باید در جای خودش بحث کنیم، اما اجمالا بازم قابل بررسی است اگر چنانچه همچین قرائتی باشه. در این حال اینا قرائت شاید در بزنیم قرائت کیه، روایت کیه، اینا در بزنیم خود. اگر این نباشه، اگر این نباشه یعنی چی؟ یعنی باشه که ارسل هم معنا یرتع و یلعب، این باشه ازش هیچی در نمیاد. چرا؟ چون حضرت یوسف دوران قبل از بلوغشه، اون امکان داره بگی یعنی بچه هستی بچگی بکنه. صحبت ما اینه که آیا بزرگ سال هم میتونه بچگی بکنه، مثل بچه بازی کنه یا نه. اینو نمیشه جواب شده داره، چون بچه براش در زمان حضرت یعقوب جایز بوده و اینها، بگیم پس برای بزرگتر هم جایز. اینو دیگه قطعا نمیشه، با یک تفسیری جزئی میشه خیلی، و اون این که البته ما متزلزل میدونیمش، و اون این که بگید خانواده انبیا فرق میکردن، بچه هاشون هم سرگرمی هاشون سرگرمی مجاز بوده، یعنی چیزی که کاری که برای بزرگترها حرام بوده بچه هاشون انجام نمیدادن. مثلا اگر چنانچه بر بزرگترها بدون لباس گشتن توی کوچه ها ایراد داره، بچه کوچی که انبیا هم بدون لباس تو کوچه ها نمیگشتن، اونا رعایت میشده. اینو بگید که این یه مقدار متزلزله، معلوم نیست. علتش اینه که چون موضوع عوض میشه، بچه چون هنوز عقلش کامل نشده، بازی هاش به اقتضای زندگیشه، کارهای غیر عقلایی اقتضای زندگیشه، با چهار دست و پا را برود از زمین، هر چی دستش میاد بزنه به دهنش، چه سوزاننده باشد چه هر چی باشه، اینا اقتضای ایراد نداره. اما بزرگتر که بشه این کارا رو بخواد بکنه، چون برخلاف طبیعت انسانی انسان بالغه میتونه حرام باشه، اینا نمیشه اینجوری استفاده کرد. در هر صورت بله، بازم اگه بازم یلعب معنا بود باز یه چیزی میشد، در چون یلعب معنا نیست، ارسل و معناش
خود پیامبران
چی؟
خود پیامبران بوده از یوسف وقتی تکلیم
نه، بازم همین همون قصه اتوان این شاهد من همون بچگی های پیامبرانه، وقتی که طلا و جواهرات رو گذاشتن جلوی حضرت موسی، حضرت موسی رفت به طرف اون زغال مثلا، البته میگم میخواست دل طرف طلاها اون تا حضرت جبرئیل دستش گرفت برد، حالا رفت سراغ اون زغال ها و زغال رو برد. اینشون میده که بچه در دوران بچگی باید بچگیشو بکنه. یه چیزی نیست حتما ما بگیم در پیامبران در دوران بچگی هم نابغه بودن، فهم بزرگترها رو داشتن، لزوما این نیست ما اینو بفهمونیم. هرچند که در بعضی از پیامبرا همینطور هم ابراز شده، مثل حضرت عیسی با یک نطق فصیحی داشت خودشو معرفی میکرد، خب این یک استثناء هست و اینها، ولی از این موارد این چنینی مثل قضیه حضرت موسی که میبینید کاری رو انجام میدهد که در واقع خلاف است، مثل همون زغال رو به طرف دهانش برد و میگن میگن، البته من اینقدر قبول ندارم، اینم شاید از اسرائیلیات باشه، میگن لکنت زبانی که میگفته هارون از من فتیح تره، این لکنت زبانش به خاطر همون سوختن اون زغاله هست. اون زغال رو به دهانش زد و هر شبتی زبانش سوخت و بعد از اون یه مقداری لکنت گیره. حالا این حرفیه که بعضا در نقلها هست. بگذاریم. خب در روایاتمون بریم از آیات قرآن، میتونید بازم یه مروری بکنید ببینید، میتونید پیدا کنید آیه شاعری تو ذهن شریفتون و توی معجم مفهرس و اینها یه نگاهی بکنید ببینید، میتونید آیات در بیاریم که ازش این واژگانی مثل حساب همین لعب و اینها در زندگی ائمه و اینها در زندگی پیامبران اینها بتونیم پیدا بکنیم، یا همینقدر یک تقریر پیامبران رو پیدا بکنیم و اینها بازم بحثمون هست. اما در روایاتمون از روایات زیادی که اصلا بر نیاز بررسی سند نیست اینقدر زیاد هستن در میاد که مقداری از سرگرمی مورد سفارش واقع شده، مطلوب بوده. از جمله نمونه هایی که میشمونن میگم در روایاتمون مثل این روایت معروفی که حضرت پیامبر دستور میده میگه یک مقداری لهو و یک مقداری لعب داشته باشید، الهو ولعبو، الهو ولعبو، از لها یلهو باشه بشه الهو. نه این خب هم باز میخوام من اینو بخونم میفهمی شخصی نیست. میگه الهو ولعبو فإني أكره أن يرى في دينكم غلوة. این روایت ایرادش اینه که ضعیفه از جهت سندی، و الا معناش اینه اوله ولعبو یعنی سرگرم بشید گاهی لهو و لعب داشته باشید، لهو و لعب داشته باشید. فإني اینا اهل سنت هم شبیه به این زیاد دارند که فإني أكره من خوشم نمیاد أن يرى في دينكم در دین شما خشونت دیده بشه، غلوه یعنی بابا این اینجور نیست که شما فکر کنید این دین ما بسته هست و هیچ درش سرگرمی و خوشحالی و شادی و اینها نیست. نه هست، این عبارت اصلا با شخصی بودن نمیسازه. یه موقعی هر شاید در یه روایت به یه فردی یه چیزی بگن خب یه چیزی، ولی این نه، این قشنگ یه تعلیلم میکنه خیلی قشنگه. روایت از جهت دلالت خیلی خوبه، از جهت دلالت که میخواد بگه مقدارش هم نشون میده این روایته. ببینید این روایت حسنش این است که هم دستور میده هم مقدارش رو مشخص میکنه، میگه به همین مقدار که نشون بده ما بخته و خشونتگرا نیستیم که بگیم آقا زندگی باید خشک باشه. زندگی خشک نیست، این مقدار ندیده بیشتر از این، بیشتر از این دیگه نه. برخی به این روایت هم استناد کردن، خواستن بگن سرگرمی و شادی خوبه، ولی این ازش حالا بگیم بد نیست. میفرمایند که در این روایت هست که امام کاظم علیه السلام میفرماید حضرت یحیی یه خصوصیتی داشت، همش از عذاب الهی میگفت و اینها و مردم رو گریه میداخت. حضرت یحیی کان یحیی ابن عبارت شمینه کان یحیی ابن زکریا یبکی ولا یضحک، خودش گریه میکرد و نمیخندید، و حتی پدرش زکریا گاهی بالای منبر بود، حالا من اینا توضیحی از میکنم، نگاه میکرد وقتی میخواست از جهنم و از عذاب الهی بگه، نگاه میکرد اینه یحیی تو مجلس هست یا نه، چون میدونست اگر یحیی فقط کافیه این اسمی از آتش و دوزخ و اینها بگه یحیی بشنوه دیگه گریهش قطع نمیشه. یه موقعی بود ظاهرا کنارش نشسته بود، یعنی نزدیکانش از اون متوجه نشد که اونجا هست، شروع کرد از عذاب الهی گفتن که اون نالش بلند شد و دیگه با ساکت نشد تا از مجلس رد بیرون رد. یعنی اینقدر حضرت یحیی اهل گریه و اینها بود. ولی همین روایت میگه حضرت یحیی اینجوری بود، ولی حضرت عیسی نه، و کان عیسی ابن مریم یضحک و یبکی، هم میخندید هم گریه میشه. خب طبیعتا دیگران هم میگریه، یعنی میخندون و وقتی هم گریه میکرد هم شد. حضرت یحیی هم همینطور، فرقی نداره، یعنی وقتی خودش میخندید دیگران هم میخنده طبیعتا وادار میکرد. یضحک و یبکی بعد امام کاظم علیه السلام در ادامه اینجا شد مهم، اینجا شاهده و کان الذی یصنع عیسی، اونی که حضرت عیسی میکرد افضل من الذی کان یصنع یحیی. این که حضرت عیسی داشت هم خنده داشت و هم گریه، این بهتره، این افضله. از این جهت عرض کردم که من همین تو دلالتش بر سرگرمی نه، ولی اون شادیه. چون ببینید سرگرمی ها اصلا اساس سرگرمی ها یک بار عرض کردم باید شادی آفرین باشه. سرگرمی باید یک جذابیت نشاط‌آوری شادی آفرینی داشته باشه، ولی نمیتونه سرگرمی باشه. منتها شادی حتما این نیست که شما بخندید عزیزان، شادی این هست که شما یک نوع آرامش درونی پیدا میکنید، همینقدر این یک نوع شادیه. شما یک راحتی احساس میکنید، این درجات شادی همیشه بروز پیدا نمیکنه. یک موقعی میبینی خود سرحالی و سرکیفی بدون که بخندی، این در واقع با نشاطی. شادی یک بخشش گاهی به زبان به دهان میاد که تبدیل به خنده میشود، این یک بخشی از شادی هست. در حضور آره اشکال نداره، ما همین رو تایید میکنیم. میگیم امکان داره که این روایات بیان کننده این باشن که آقا انسان نباید در ظاهرش بخته باشه، بخنده گاهی. میگیم خب همینقدر اینو داشته باشیم که این در ظاهر خندیدن عیبی نداره، میتونیم یک قاعده کلی ازش استفاده کنیم که شادی بنابراین ایرادی نداره. بعد اون موقع مصادیق شادی هم بگیم با این پول ها رو باید بزنیم. اگه نتونیم این پول ها و ارتباطات رو درست کنیم نمیتونیم. یعنی اول شما از این مورد شخصیه، شما اینجا باید این اشکالاتو میکردی، میگفتی این روایت شخصیه، ولی گفتم ادامه آیه امام میاد کلیش میکنه، میگه نه اون کاری که حضرت عیسی میکرد بهتر بود. اومد گفت خندیدن در کنار گریه ها و اینها خوبه. خب این وقتی خوب شد میتونیم ازش پول بزنیم، بگیم پس شادی خوبه. شادی که خوب شد میتونی پول بزنی، بگیم پس اسباب شادی خوبه. اسباب شادی بگیم یکیش چیه؟ یکیش سرگرمی ها، سرگرمی های سالم. یکی از اسباب شادی سرگرمی های سالم. ولی ازش در میاد که پس شادی ایراد نداره که قبوله همون چه نه ببینیم نه شما یه چیز نه ایشون یه چیزی رو شاید یه جورای اشتباه داریم ترجمه میکنیم. آجای عبداللهی فکر میکنه وقت میگن بشروح و فی وجهه یعنی این که اصلا تو دل شادی نداره. نه اتفاقا میگه مؤمن شادیاشو ابراز میکنه، ناراحتیاشو ابراز نمیکنه. بطری که دارد، شادی که دارد تو چهرش نمایان میشه، ولی حزنش تو چهرش نمایان نمیشه. نه این که از این در میاد که یعنی آقا یه چیز ظاهر سازی که فقط به این معنا تو دلش ناراحتی داره تو چهرش خوشحالی رو نشان میده، پس ما بگیم اصلا شادی امکان داره که، یعنی فرضاً حرف شما این میشه امکان داره شادی امر درستی نباشه ولی نشان دادن شادی امر درستی باشه، این نمیپذیریم، این قابل قبول نیست، نمیشه هر چیزی باشه. اتفاقا این روایت از اون روایت قشنگی که بشر و فی وجهه، نمیگه که مؤمن سرسری خوشحال میشه، ظاهری خوشحاله، نه میگه بشرشو اما به نعمت رفته که فحد ده. میگه اون بشری که در وجودش هست که مؤمن ها بشر دارن، مگه میشه نه؟ همین که مؤمن هر لحظه به لحظه که خداوند بهش مهلتی داده است در واقعا وقتی به خودش برمیگرده در سخت‌ترین زندگی، در سخت‌ترین موقعیت زندگی برمیگرده، خداوند بهش الطافی داره، اونا موجب بشرن. خب اینا به این نگاه کن و اون بشر درون رو بیرون بده بذار مردم ببینن، ولی حزنی که این اندوهایی هست که گاهی پیش میاد اینا رو بکش داخل و به حساب خدا بذار. در روایت داره میگه به حساب خدا بذار. خلاص همینقدر که ما بتونیم ثابت کنیم که وقت شادی اینها هست میتونیم اسبابش با اون بیانی که عرض کردم قبلا میشه اسباب. یه روایت دیگه اینا فقط هیچی سنداشون ضعیفه ولی همشون که جمع میشه کمک میکنه ها. دقت میفرمایید به من ایراد نگیرید روایت ضعیف داری میخونی، اولا فعلا داریم یک طرف رو میگیم، طرف بعدی رو ان شاء الله فردا پس فردا وارد اون روایت میشیم نقطه مقابل این هاستا. بله روایت اینه تفرقوا من هموم دنیا مستطعتم، میگه از قصه های دنیا خودتون رو فارغ کنید، از قصه های دنیا خودتون رو فارغ کنید تا اونجا که میتونید. خب سوال اینه، این روایت رو تو بهار آورده، حالا باید ببینیم که از کجا نقلش کرده تا به سندش، ولی سند اینها زیاد اعتباری نداره، من احتمالا نگاه کردم بعضی هاشون رو، اما عرض کردم بازم میگم چون زیاد هستن. میگه خودتون رو از قصه های دنیا فارغ کنید. خب سوال فارغ کنید چگونه فارغ کنید؟ مگه فارغ کردن خب یه اسبابی میخواد دیگه، با مثلا ها با صله رحم کردن یه راهشه، با دوستان همراه شدن یه راهشه، با سرگرمی های سالم یه راهشه، فرقی نداره اینا همشون در واقع نوعی پس به اصل اون عمله دستور داده شده، اسبابش هم میگیره دیگه. درسته؟ یه روایت دیگه من ها؟ آفرین اطمان این رسی از اطمان یک چیزیه که من میخوام بگم اطلاقش دیگه. درست میفرمایی؟ خوبه بفرمایی چطور شما دارید نتیجه خودتون رو دارید به روایت القا میکنید، در واقع اینجوری میخواید بگید. من عرض میکنم اشکال نده، من دارم به اطلاق روایت بگید. روایت چیم که تفرقو به ای شیء تفرقو مطلق آفرین حتی گفته مستطعت اون تازه بهتره، اون معیده. میگه تا اونجا که میتونید در واقع خودتون از قصه های دنیا کنار بکشید، اما نگفته به چه وسیله. یک موقع به نماز شب میگه، یک موقع به قرائت قرآن میگه، اینا بله اینا یکی هن، امور دیگر هم شامل میشه. من به اطلاقش تمسک میکنم، دقت کنید فهمیش اینه، باید اینجوری گفت اطلاق این اطلاقش هم از نوع اطلاقش هم مقامی باشه. گفته تفرقون، نگفته دیگه چگونه چطور. ما از این استفاده میکنیم که عموم زیاد شامل میشود، که از قرائت قرآن اینها بگید که از بعضی از روایت در میاد که موارد خالی زندگیتون رو با اینها پر کنید. یک سر این حالا میرسیم روایتی که گفته موارد زندگیتو چطور تقسیم کن، اونم خواهم گفت. ظاهرا فردا هم همین روایت رو باید بخونیم، امروز به همینا یه چند تا از این روایت رو نگاه کنیم بعد میشم. جان اذان شد دیگه، یه لحظه عود میخوام من این رو تمامش کنم. پس الحمدلله رب العالمین، شما الان بفرمایید.